سلام به شما مردم عزیز ایران، صبحتون بخیر، امیدوارم خوب و سلامت باشید. من فرهاد جانسریان هستم و امروز یک شنبه 30 فروردین ماه 1405 همراهتونم تا سرمقاله امروز دنیای اقتصاد به قلم دکتر حسین عباسی اقتصاددان رو بهتون تقدیم کنم. عنوان سرمقاله امروز بسته حمایت‌های معیشتی. ایران در کمتر از یک سال دو بار مورد هجوم دشمن قرار گرفت. به جز خسارات مستقیمی که به جان و مال مردم وارد شد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت یا متوقف شد. این امر برای اقتصاد ایران که سالهاست با مشکلات مزمن روبروست، به معنای فشار بیشتر بر قدرت تولید اقتصادی، افزایش تورم و در نهایت کاهش رفاه است. امیدوار باشیم که روند وقایع به سمت پایان جنگ پیش برود، ولی حتی در صورت ادامه تنش‌ها هم دولت ناگزیر از اتخاذ سیاست‌هایی است که از شدت مشکلات بکاهد. اکنون سوال از چگونگی حمایت از معیشت مردم به درستی مطرح شده است. اما سوال بزرگتر نحوه حمایت از تولید است که این معیشت را امکان پذیر می‌کند. در شرایط بحرانی مهمترین اصل تأمین نیازهای اولیه است که به نظر می‌رسد دولت به آن توجه دارد. دسترسی به مواد غذایی اصلی و برق و گاز که از نیازهای اولیه است نمی‌تواند دچار وقفه شود. آنچه ممکن است توجه مضاعف طلب کند کاهش قدرت خرید برخی از خانواده هاست. دولت‌ها در چنین شرایطی سیستمی را به راه می‌اندازند که افرادی که به دلیل جنگ درآمد خود را از دست داده‌اند، به طور موقت وارد سیستم حمایتی شوند. آنچه در دوران بحران کرونا در بسیاری از کشورها اتفاق افتاد، نشان داد سیستمی که بتواند به سرعت اطلاعات افراد متقاضی را پردازش کند و بر مبنای آن افراد را تحت پوشش قرار دهد، می‌تواند در کاهش مشکلات کم درآمدترین افراد بسیار مؤثر باشد. همچنین این تجربه نشان داد که تلاش در جهت گسترش پوشش حمایتی به تمام جامعه و به خصوص تلاش در جهت افزایش سطح پوشش به کالاهایی با اولویت کمتر، قدرت دولت‌ها در تأمین نیاز آسیب پذیرترین افراد را کاهش می‌دهد. همچنین در شرایطی که منابع دولت دچار محدودیت است، اصرار به گسترش پوشش حمایتی لاجرم منجر به تأمین مالی برنامه‌ها از طریق تورم خواهد شد که در نهایت بزرگترین ضربه را به افراد نیازمند خواهد زد. حمایت‌ها می‌تواند در قالب بسته‌های حمایت مالی، کالابرگ‌ها یا ترکیبی از این دو باشد. آنچه مهم است این است که این بسته‌ها جای درآمد افراد را نمی‌گیرد، بلکه طراحی می‌شوند تا افرادی که به طور موقت دچار کاهش درآمد شده اند در مقابل مشکلات حاد اقتصادی تا حدی حمایت کنند. هیچ کشوری هر قدر هم که ثروتمند باشد نمی‌تواند بخش بزرگی از مردمان کشورش را با سیستم‌های حمایتی به طور سخاوتمندانه‌ای تحت پوشش قرار دهد. اصرار بر این کار در دوران بعد از فراگیری کرونا باعث افزایش تورم در بسیاری از کشورهای ثروتمند شد و اثرات منفی ماندگار بر جا گذاشت. بخش مقفول سیاست‌های ناظر بر مقابله با اثرات جنگ، سیاست‌های ناظر به بخش تولید است. اقتصاد ایران در حدود دو دهه است که رشدی قابل قبول نداشته است، در حالی که تنها راهی که میتوان رفاه یک جامعه را افزایش داد، افزایش تولید است. دوران فروش نفت و تأمین مصرف عموم با تکیه بر تولید دولتی سالهاست که به سر آمده است. جهتگیری باید به سمت قدرت گرفتن بخش تولید خصوصی باشد که هم چابکتر است و هم کارآمدتر و منعطف‌تر. سیاست‌های حمایت دولت از تولید همواره در قالب تلاش برای دادن ارز ارزان یا وام ارزان و در مقابل درخواست از تولید کنندگان برای فروش محصولات به قیمت ارزان بوده است. این سیاست هیچگاه مؤثر نبوده و در شرایط بحرانی هم که دولت با کمبود منابع روبروست، تأثیر آن به مراتب کمتر و مخاطرات آن به مراتب بیشتر است. رفع موانع تولید سیاستی است که میتواند به حل بسیاری از مشکلات کمک کند. این سیاست همواره در اقتصاد ایران مورد غفلت دولت‌ها واقع شده و باعث شده است که تولید همواره با مشکلاتی که ساخته دست سیاست‌گذاران اقتصادی است دست و پنجه نرم کند. رفع این مشکلات و موانع همواره به سد بوروکراسی اداری و نفوذ ذی‌نفعان برخورد کرده است. در شرایط کنونی کشور، دولت می تواند با این موانع به صورت قاطع برخورد کند و تولید کنندگان را از شر این موانع رها کند. مواردی که دولت اقدام به این کار کرده است، از جمله در تخلیه سریع بنادر از کالاهای انباشت شده، نشان داده است که اگر دولت عزم خود را برای این کار جزم کند، این کار شدنی است و منافع آن به سرعت به اقتصاد می رسد. تجارت بین المللی ایران سال هاست با موانع داخلی و خارجی متعدد، از کمبود زیرساخت‌های مناسب تا عدم دسترسی به سیستم‌های مالی رنج برده است. با توجه به مشکلاتی که بر سر راه تجارت با همسایگان جنوبی پیش آمده است و همچنین با توجه به نیاز اقتصاد ایران به سرمایه و دانش جهانی، به سختی میتوان در اهمیت و لزوم اصلاحات تجارت بین الملل اقرار کرد. این اصلاحات هم در زیرساخت‌ها در قالب تکمیل کریدورهای ارتباطی است و هم مهمتر از آن در قوانین و قواعد ناظر به تجارت بین المللی. و در نهایت باید توجه داشت که اقتصاد امروز جهان به سرعت به سمت اقتصاد دیجیتال پیش می رود. اقتصاد ایران در این حوزه بسیار عقب‌تر از بسیاری از کشورهای مشابه است. هر روز که فعالان اقتصادی ایران از این گردونه عقب بمانند، امکان رسیدن کشور به رقبا را بیش از پیش از دست می‌دهد. دسترسی به اینترنت پرسرعت بدون نیاز به واسطه‌هایی مانند فیلتر شکن در دنیای امروز کم و بیش مانند سواد خواندن و نوشتن است. قطعاً ملاحظات امنیتی مرتبط با اینترنت برای فعالان اقتصادی قابل درک است. اما اینکه نتوان اینترنت امن را با در نظر گرفتن این ملاحظات برای مردم فراهم کرد، چندان معقول به نظر نمی رسد. شرایط کنونی الزام می آورد که نحوه سیاست‌گذاری چه در بعد سیاست‌های ناظر به مصرف و حمایت از گروه‌های کم درآمد و چه در حوزه تولید و تجارت به سرعت تغییر کند تا مصرف و به خصوص تولید بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. از همراهی و توجهتون به سرمقاله امروز بسیار سپاسگزارم. شما میتونید هر روز صبح از همین طریق شنونده سرمقاله های دنیای اقتصاد باشید. پس تا صبح فردا، فعلا خدا نگهدار.